شد، یعنی ماست داده میشد اونجا، اینا رو همشو برنامه ریزی کردیم که انشالله هیچ مشکلی پیش نیاد و همه به سلامت بیان، انشالله به سلامت هم برگرد.
خب در رابطه با تست کرونا چی کار میکنید؟
ببینید ما تست کرونا، ما اگر که کسی تست کروناش مثبت باشه، با توجه به اینکه اینها کد ملیشون توی سامانه قرار میگیره،
بله،
اگه کسی تست مثبت داشته باشه نمیتونه حضور پیدا کنه. حالا ما چه تو خودی کشورم اینایی که میخوان اعزام بشن، سلام، حالا مدرسین نمیشه میخوان تشریف بیارن، با هواپیما میان، میدونید که سازمان هواپیمای کشوری اونایی که تست کروناشون 15 روز از مثبت بودنشون گذشته باشه راه میدن، زودتر باشه اصلا نمیتونن سوار هواپیما بشن. همین موارد ما انشالله اونجا در نظر میگیریم و رعایت.
در مورد برگزاری مسابقه میشه توضیحاتی رو بفرمایید؟
مسابقه باز برمیگرده به همین بحثی که واکسیناسیون انجام بشه، چون بله، که گفتن در کشور انجام میشه و انشالله حالا باز گشایی مدارس رو هم قرار هست که داشته باشیم و دانشگاه ها را، اگر اون اتفاق بیفته خب دیگه ما تو بحث مسابقات، البته خدمت رو عرض کنم ما مثل سالهای قبل باز نمیتونیم مسابقه برگزار کنیم. با مثل دو سال قبل رو میگم، قبل از کرونا،
بله،
با اون شلوغی یا با اون وضعیت اینا، ولی یه مقداری محدودتر میریم پیشتر انشالله وضعیت بهتر بشه و بتونیم بیشتر برنامه.
یعنی بعد از این دوره داوری مسابقه برگزار نمیشه؟
این دوره داوری که تموم شد قرار هست به مسابقات المپیاد در تابستان برگزار بشه.
آها، مسابقات المپیاد برگزار میشه که بل، تمام رشته ها حضور پیدا میکنه.
بله، تمام رشته ها من جمله کاراته هم شرکت میکنه توی مسابقات. بس
خب کاراته قراره که در کدوم شهر برگزار بشه؟
ببینید معمولا توی برنامه بسیج سالی یه استان میزبان میشه، کل المپیاد را برگزار میکنه. حالا اون دیگه بستگی به برنامه های خود سازمان ورزش بسیج داره.
بله،
خود سازمان ورزش بسیج هر استانی را میزبان کنه، ما به همون شکل.
یعنی هنوز میزبان دقیقا مشخص نشد؟
هنوز مشخص نشد.
بله. بله. خب من میتونم در رابطه با کمیته داوران هیئت کاراته ورزش بسیج سوال بکنم که رئیس کمیته داوران کیه؟ مدرسین کیا هستند که قرار این دوره رو تدریس بکنن؟
ما ازم بسیار شما رئیس کمیته داوران بسیج که خب به اصطلاح قبلا جناب آقای اسماعیلی بودن که عوض شدن و آقای عباس‌زاده این وظیفه را انجام میدادند و خب چون که ما یکی دو ساله هست هیچ گونه برنامه‌ای نداشتیم، حتی همین برگزاری کلاس داوری رو سال قبل خواستیم برگزار کنیم به علت اینکه شهرها قرمز شد نتونستیم، فعالیتی نداشتند به عنوان مسئول کمیته داوران، ولی در خدمتشون هستیم توی مسابقات برای هماهنگی داورا و دعوت از داورای زحمت رو دوشه ایشون هست و مدرسین این کلاس هم جناب آقای موسی جعفری هستن که از مدرسین فدراسیون کاراته هستن و سرکار خانم روستازاده که ایشون هم از مدرسین فدراسیون کاراته هستن.
همین دو مدرس هستن دیگه در بخش
برادران. بله بله، همین دو مدرس هستن.
بله، تشکر میکنم از توضیح
جناب آقای خطیب. من یه نکته یه خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
ان شاءالله یه جلسه‌ای که با سرکار خانم امینی داشتیم و پیشنهاد دادن ایشون که یه برون مرزی اعزام داشته باشیم از خواهران و برادران بسیجی در یکی از به اصطلاح مسابقاتی که برون مرزی برگزار میشه کاراته وان،
بله،
قرار شد که یه برنامه‌ریزی ان شاءالله این سال انجام بدیم. اگر مسابقات المپیادمون برگزار بشه و اون بحث اردو رو انشالله انجام بدیم، این مسابقات برون مرزی هم با توکل به خدا انشالله برای دومین بار، چون چند سال پیش برای اولین بار یه تیمی اعزام کردیم، خب تیمم اول شد در مسابقات تونس شرکت کردم و امسال انشالله یکی از مسابقات کاراته ما رو در صدر هستیم که از نیروهای بسیجی اعزام کنیم، هم خواهر و هم برادر.
بله، ما هم امیدواریم که این اتفاق خوب بیفته، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدوار هستیم که در هر زمینه‌ای که دارید برای کاراته برنامه ریزی میکنید به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کنید. روز خوبی هم براتون آرزومنده.
متشکرم، تقدیر تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون، همچنین از دوستان فضاستون که به بسیج لطف و محبت داشته و دارن. تشکر میکنم از شما.
خدا نگه.
خدا حافظ.
خدمتتون عرض بکنم که مسابقات کاراته قهرمانی آسیا قرار بود که در شهر کویت به میزبانی این کشور برگزار بشه، اما با توجه به انصراف کویت از میزبانی مسابقات و به تعویق افتادن مسابقات آسیایی، رقابت‌های انتخابی در رده‌های سنی هم به تعویق افتاد. رده‌های سنی ایران تا پس از اعلام تاریخ مجدد برگزاری مسابقات و تاریخ‌های تولد ورزشکاران برای شرکت در این مسابقات، فدراسیون هم انتخابی هم رده‌های نوجوانان و جوانان و امید رو برگزار بکنه. البته مسابقات جهانی امارات در رده سنی بزرگسالان قراره که در آبان ماه برگزار بشه و انتخابی این رده سنی هم در بخش بانوان 25، 26 و 24 تیر ماه قراره که در تهران برگزار بشه. این هم یه خبر کوتاهی بوده از کاراته. خب اما بریم سراغ آقای دکتر امیرعباس لشکری ببینیم که در رابطه با مطالب دوپینگ امروز میخوان به چه مطلبی اشاره بکنن. آقای لشکری سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون استاد خطیری، انشاءالله که روز خوبی داشته باشید. خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. همچنین عرض ادب و احترام دارم برای همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خب ما منتظر هستیم ببینیم این هفته در رابطه با مسائل دوپینگ چی برامون دارید.
بسیار جناب خطیری، ما همونطور که در مباحث دوپینگ خدمتتون عرض کرده بودم، ما به دست مواد و روش‌های ممنوعی رسیدیم که فقط در زمان مسابقه ممنوع هست. یعنی ورزشکاران در خارج از زمان مسابقه اگر از این مواد یا روش‌ها استفاده بکنن، محرومیتی براشون ایجاد نخواهد شد، به شرط اینکه این دارو تا زمان برگزاری مسابقه در بدنشون نباشه. یعنی موقعی که مسابقه برگزار میشه و در با افسر کنترل دوپینگ از اینها تست میگیره، این ماده دیگه در بدنشون وجود نداشته باشه، منعی برای مصرفش ندارن و بهتر هست که اینها رو حتما با هماهنگی پزشک ورزشی انجام بدن که خدایی نکرده براشون محرومیت هایی رو ایجاد نکنه. این دسته از داروها شامل 4 بخش مهم هست که اولیش محرک ها هستن، که این محرک ها در واقع داروهایی هستن که محرک سیستم اعصاب مرکزی هست. معمولا این داروها سردستشون و مهمترینشون آمفتامین، افدرین، اپینفرین، مواردی هست که یک مقدار با ورزشکارا اگه بخوام بدونن باعث میشه که خستگی کمتر ایجاد بشه، به تعویق بیفته خستگی، یه مقدار اون خوی در واقع تهاجم رو تو افراد بیشتر میکنه و یه انگیزه مبارزی بیشتری رو به ورزشکار میده. این داروها در داروهای سرماخوردگی، در داروهایی که برای حساسیت وجود داره هست، لذا ورزشکاران باید دقت بکنن که اگر اینها رو در زمان مسابقه استفاده بکنن، متاسفانه ناخواسته تستشون مثبت میشه و دچار محرومیت. گروه بعدی از این دسته داروها مخدرها هستن، که مخدرها، ما مخدرهای تزریقی و مخدرهای خوراکی حتی به صورت دارو داریم، مثل داروهای مسکنی که در بیمارستانها مثل مورفین، پنتازوسین وجود داره. ما ورزشکارانی داشتیم که به دلیل درد مثل سنگ کلیه رفتن بیمارستان بهشون مسکن مخدری تزریق کرده، ورزشکار 2 روز بعد مسابقه داشته و تستش مثبت شده. لذا ورزشکاران باید دقت بکنن که از این مخدرها در واقع استفاده نشه برای مسکن، از داروهای دیگری جایگزین مسکن استفاده بشه، یا حداقل با ستاد مبارزه با دوپینگ قبل از مصرف مشورت بشه و معافیت درمانی بهشون تعلق بگیره. دسته سوم از همین گروه که در زمان مسابقه میتونه محرومیت ایجاد بکنه و تست ورزشکار رو مثبت بکنه، کانابوئیدها یا حشیش و ماریجوانا هست. متاسفانه بعضی اوقات دیده میشه که ورزشکاران از این مواد سوء استفاده میکنن، اطلاعی ندارند که میتواند این براشون در واقع عواقبی رو داشته باشه و متاسفانه محرومیت ایجاد میکنه براش. ما همین چند ماه پیش یکی از ورزشکاران یک رشته ورزشی خاص دوچار همین مشکل شده که ما فکر میکردیم در کشورمون شاید این مسئله وجود نداشته باشه، متاسفانه با همین کانابوئیدها تستش مثبت شد و 2 سال محرومیت بهش تعلق گرفت. ورزشکارا این رو دقت بکنن، فکر نکنن که چون این یک ماده هست که به صورت مثل سیگار میکشن هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. نه، این ماده در بدن از طریق ادرار دفع خواهد شد و در نمونه ادرار اینها مثبت میشه و میتونه 2 سال محرومیت به همراه داشته باشه.
خب جناب آقای دکتر لشکری، با توجه به این که ما یه ارتباط دیگه داریم و ظاهرا شما باید مثل این که در یه جلسه ای شرکت بکنید، این هفته زیاد متعدی اوقاتتون نمیشیم، من سوالاتمو میذارم برای هفته آینده.
باعث افتخاره، در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته
باشید. کم نشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
در لرزش ما همیشه 2 عامل باعث افت زحمات کادر لرزش ما می شود که یکی وضعیت مالی و دیگری مسائل حاشیه‌ای می باشد که متاسفانه این مسائل حاشیه‌ای به نوعی گریبان ورزش کاراته ما را گرفته و در آستانه بازی های المپیک به جای تلاش مستقل آماده سازی ورزشکاران مسائل حاشیه جای آن را گرفته. به یاد داشته باشیم که کاراته برای اولین و آخرین بار در المپیک حضور دارد و اتفاقا تیم کاراته ایران هم یکی از بزرگان این ورزش است که امید زیادی به کسب مدال در آن داریم. پیشنهاد میکنم تمام مسئولین ورزشی در آستانه المپیک دست به دست هم داده همت به آماده سازی تیم ها کنند و هر مشکلی را که دارد بعد از المپیک موکول کنند که چشم مردم عزیز ما به دست ورزشکاران است. به امید موفقیت ورزشکاران ما در المپیک و با تشکر از تهران.
منم تشکر میکنم از این شنونده عزیز که بسیار حرف سنجیده ای زدن، حالا تو هر فدراسیونی، حالا در دل هر رشته ای، در هر خانواده ای یه سری مشکلات هست، یه سری اختلاف سلیقه هست، اما از این که ما داریم هر روز به این رویداد مهم ورزشی یعنی المپیک توکیو نزدیک میشیم، کاملا درست میفرمایند. هر اختلافی هست، هر اختلاف سلیقه ای هست، هر چیزی هست، بذاریم برای بعد از المپیک و هممون ذهن، اراده و اون در واقع انرژی های مثبت خودمون رو معطوف بکنیم به تمرینات و تمرکز زیادی پیدا بکنیم به اینکه افراد سریع آماده بشن، افرادی که سهمیه المپیک دارن سریع آماده بشن و ما بتونیم با توجه به اینکه خب سهمیه، کسب سهمیه المپیک به سادگی انجام نمیشه، هزینه های خیلی زیادی رو در بر میگیره، از نظر مالی اگه بخوایم حساب بکنیم هزینه های خیلی زیادی رو در بر میگیره. چرا؟ چون ورزشکارا باید تو مسابقات گزینه شرکت بکنن و بعد از اینکه در واقع میشه گفت اون سهمیه رو به اسم کسب کردن، حالا میمونه تمرینات و موفقیت در المپیک. خب قبل از اینکه آخرین ارتباط تلفنی برنامه امروزمون برقرار بشه، اجازه بدید من در این رابطه خبری رو خدمتتون عرض بکنم. احکام مسئولان آکادمی بین‌المللی جودو سیزم، سازمان نظامیان جهان، طی مراسم ویژه ای اهدا شد. این احکام توسط امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور، رئیس کمیته جودو نظامیان جهان و رئیس هیئت جودوی نیروهای مسلح، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی، رئیس آکادمی بین‌المللی جودوی نظامیان جهان و رئیس سازمان تربیت بدنی آجا و سرهنگ رضا باقری، دبیر سیزم نیروهای مسلح، به آنان اهدا شد. ارتباط ما برقرار شد با امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور. جناب نجفی پور سلام، صبحتون بخیر.
سلام جناب خطیبی، صبح شما بخیر.
تشکر میکنم از شما. خب در مورد این مراسم من میخواستم شما توضیحات تکمیلی رو بفرمایید.
خب بندم سلام عرض میکنم خدمت همکاران جناب عالی، همه شنوندگان عزیز، و باید عرض بکنم که خب مراسم که فقط بحث توضیح احکام بود. اجازه بدیم من اصلا در مورد آکادمی و ریشش چند دقیقه توضیح بدم، شاید اون جذاب‌تر باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من زمانی که در پایان سال 1398 نامزدی خودم رو برای ریاست کمیته جدای سیزن به سیزن اعلام کردم، در برنامه هام دو تا موضوع رو روش تاکید کردم و این خیلی پسندیده شد توسط هیئت رئیس محترم سیزن و همین باعث انتخاب من شد. یکی این بود که ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که جدو نفوذش و اشاعش در سطح نیروهای مسلح کل دنیا بیشتر بشه، تا جایی که ما بتونیم ادعا بکنیم که جدو ورزش اول نیروهای مسلح در کل نیروهای مسلح در دنیا بشه، در کشور عضو سیز. و دوم اینه که مدال آوران سیز، مدال آوران مسابقات جدوی سیز، مدال آوران المپیک هم باشند.
بله.
خب یعنی باید سطحشون در حد بیاد بالاتر. طبیعتا ما به یک وسیله و به یک مدیای احتیاج داریم برای این که به یک همچین اهدافی برسیم. در بررسی های متعدد و مشورت ها و مطالعات دیدیم که مناسب ترین کار این استش که ما یک آکادمی برای جودو داشته باشیم در سیزن، که با برگزاری دوره های مختلف در سطوح مختلف، خصوصا تمرین هایی که مدال آوران المپیکی سیزن میتونن انجام بدن با جودوکارهای نخبه نیروهای مسلح در جاهای مختلف دنیا، به این هدف نزدیک بشیم.
استاد نجفی پور میبخشید من کلامتون رو قطع میکنم، این آکادمی که میفرمایید یا این مرکزی که بهش اشاره کردید شامل مرکز ورزشی و اداری هست؟ یعنی اداری هم جزء بشه؟
بله بله
بله. بفرمایید.
بله، ما دیدیم که خب باید یه آکادمی داشته باشیم تا بتونیم در جهت رسیدن به این دو هدف برنامه‌ریزی های واقعی و قابل ارزیابی داشته باشیم.
بله.
نتیجتا ایده آکادمی رو من به سیز مطرح کردم. جالبه بدونید که در تاریخ 70 ساله سیز، همونطور که تا حالا هیچ ایرانی متاسفانه غیر از من رئیس کمیته نبوده، رئیس هیچ کمیته نبوده، هیچ آکادمی تکرشته‌ای هم ما اصلا در سیز نداشتیم.
بله.
سیز یک آکادمی داره که از قدیم هم داشته، ولی آکادمی تکرشته‌ای مثلا آکادمی وزنه‌برداری، فوتبال، بوکس، کشتی، جودو نداشته هیچ وقت.
بله.
اولین بار بود که ما اومدیم عنوان یک آکادمی تکرشته‌ای مطرح کردیم و به شدت هم استقبال شد. و زمانی که جالب براتون میگم ایده آکادمی مطرح شد، کشورهای متعدد صاحب نام جودوی دنیا، هم اروپا، هم افریقا، هم امریکای جنوبی، اومدن دنبال این که خیلی خوب آقا شما میخواید آکادمی جودوی سیزن رو بزنید، بیاید کشور ما شروع بکنید این کار رو و در حقیقت مرکز اونجا باشه، که ما تلاش کردیم که خب در ایران باشه و خوشبختانه این اتفاق هم به همت دوستان ما در ارتش، خصوصا امیر فولادی، افتاد.
بس.
حالا این آکادمی طراحیش جناب خطیری به این شکله، اولا که کاملا خودگردانه.
بله.
یعنی به هیچ عنوان از هیچ بودجه ای استفاده نمی کنه در کشور
خب
ما، یعنی ما
استاد نجفی پور بحث خیلی جالبیه، اینکه میگید خودگردانه، یعنی
بله
خودکفاست.
بله.
میشه در این رابطه توضیح بدید؟
بله بله.
بدونی. چون من میخواستم بپرسم که بودجه این آکادمی از کجا تامین میشه.
بله، عرض میکردم خدمتتون، ما از ابتدا هم اگه خاطرتون باشه تو مصاحبه قبلی هم که جناب علی محبت کردین در مورد کمیته جدای سیزن صحبت کردیم، من عرض کردم، گفتم ببینید من برنامه‌ام اینه که به هیچ عنوان هزینه ای رو تحمیل به کشورم نکنم.
بله.
در حقیقت از این فرصتی که ما الان بالاخره استفاده کردیم گیر آوردیم در حقیقت، و برای اینم هیچ هزینه ای خدا را شکر ما نکردیم برای اینکه این صندلی رو تصاحب بکنیم. ما حتی یک میزبانی نکردیم.
بله.
برای اینکه بتونیم این صندلی رو تصاحب بکنیم در سیزن. برنامه همون بعد از این هم این استش که اصلا بودجه ای از کشورمون صرف این کار نکنیم.
بله.
نتیجه اصلا بحث خودگردانی به این شکل که ما هر یک از دوره‌هایی که برگزار میکنیم، که این البته در مجامع در حقیقت مردم نهاد بین المللی چیز بی سابقه ای نیست، این تمام هزینه هاش از شرکت کننده ها و از کشورهایی که اون شرکت کننده رو حمایت میکنن برای شرکت در اون دوره تأمین میشه. نتیجتا اینجا آکادمی اگر دوره ای بذاره هزینه ای نخواهد کرد، هزینه کلی برآورد میشه، این هزینه کلی از شرکت کنندگان در دوره و یا کشور حامیش که اون رو میفرسته برای دوره اخذ خواهد شد. مثلا ما برآورد میکنیم خیلی از دوره هست، مثلا در یک کشور یه دوره یک هفته ای برگزار میکنیم مثلا 1200 یورو، این میشه هزینه تقریبا سرشکم برای هر نفر در کل دوره. و هزینه شرکت در این دوره برای هر نفر 1200 یورو و کشورهاشون هم و اشخاص هم به راحتی این هزینه ها رو برای این دوره ها میپردازن. بعد میان اینجا و خلاصه کارشون انجام میشه، نهایتا تمام هزینه ها از همین مسیر تامین میشه، بودجه ای از جایی براش دیده نمیشه و به راحتی هم آقای خطیری این کارها سالها انجام شده در سیزم و در خیلی از مجامع بین المللی مردم نهاد این کار کاملا باب است. این آکادمی ما در حال حاضر محل فیزیکیش در تربیت بدنی ارتش در یکی از در حقیقت فضاهای تربیت بدنی ارتش هست، یک سوله بزرگی است که ما لی رو هم همونجا اگه خاطرتون باشه برگزار کردیم.
بله.
و در حقیقت با اسپانسرینگ چند تا از شرکت‌های بیمه‌ای و اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح انجام شد که اومدن و با یه هزینه تقریبا مختصری حدود شاید فکر می‌کنم کل آکادمی رو ما البته ساختمونش در تجهیزانی ارتش موجود بود با حدود 500 میلیون تومان بهترین در حقیقت تاتامی و وسایل هم براش خریداری شد. یه بخش اداری خیلی کوچیک داریم که کارهای در حقیقت ستادی آموزش مثل روابط بین الملل و امثال اینها و یه بخش در حقیقت ستادی پژوهش رو انجام میده. این ستاد کوچیک یک هسته بزرگی رو در بسیاری از کشورهای عضو سیزم هدایت میکنه، یعنی ما یک ساختمان اداری بزرگ و یک تشکیلات اداری بزرگ متمرکز براش ندیدیم. با یه قسمت مالی که به همون شکلی که عرض کردم خدمتون در اساسنامه دیده شده سازوکار مالی رو هم در حقیقت هدایت میکنه. خب وقتی که این در کشور همون بالاخره خدا رو شکر انجام شد، ما تقاضامون این بود که خب بالاخره وقتی در ایران آکادمی هست مسئولین آکادمی هم حداقل در شاخه اصلی که در کشورمون هست ایرانی باشن، که اومدیم و امیر فولادی رو که قبول زحمت کرده بودن و بهترین شخص بودن برای هدایت اونجا برای ریاست آکادمی گذاشتیم و از همکاران دیگه هم که سالها در جدای نیروهای مسلح ایران زحمت کشیده بودن برای بخشای دیگه آکادمی استفاده کردیم.
خب جناب نجفی پور، ما چون به انتهای برنامه رسیدیم یک دقیقه دیگه بیشتر در خدمتتون نخواهیم بود، اگه توضیحاتتون هم در این یک دقیقه خلاصه بفرمایید خیلی خوشحال خواهیم شد.
بله، توضیحات که من فکر میکنم که عمدتا
البته توضیحاتتون کاملا جامع است. من واقعا هی میخواستم سوال مطرح بکنم، دیدم نه شما قبل از اینکه من سوالم رو مطرح کنم دارید توضیح میدید و از این بابت اجازه میدید پس من یه سوالی رو مطرح کنم. چون شما اسم آکادمی بین المللی جدای سیزم رو بهش اشاره کردید،
بله بله.
آیا کشورهای دیگه هم میتونن در کادر فنی و در کادر اداری این آکادمی حضور داشته باشن؟
ببینید هیچ منعی برای این قضیه در اساسنامه دیده نشده. منتها ببینید همه نیروهای مسلح در همه دنیا جناب خطیری در مأموریت رفتن به کشورهای دیگه و به خصوص استقرار طولانی مدت در اونجاها با موانع جدی مواجهه.
بله بله.
نتیجتاً عملاً این اتفاق به ندرت میفته. حتی در خود سرفرماندهی سیزم در خود بروکسل وقتی که واقعاً میخوان از کشورهای مختلف نیرو تامین بکنن براش، این واقعا یه روند شاید یک سال و نیمه طول میکشه تا یه نفری رو از کشورش بتونن بیارن 4 سال مثلا در بروکسل مستقر بکنن اونجا کار بکنن.
تشکر میکنم جناب نجفی پور، من امیدوارم که در برنامه های آینده باز هم مساهمتون بشیم و در رابطه با فعالیت های آکادمی بین المللی جدای سیزم بیشتر ازتون سوال بکنیم. تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم از محبت.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو یاری کردید، با ما همراه بودید، تشکر میکنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
اینجا تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
مهران انصاری پور هستم.
زمین نیدیا چگی خودش رو بالا میکشه، سه امتیاز دریافت میکنه، سه بر دو میشه. آفرین آفرین به این بازیکن با غیرت،
عضو اسبق تیم‌های ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران.
چقدر خوب بازی کرد این بازیکن با غیرت جمهوری اسلامی ایران.
دارنده نخستین مدال جهانی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مشعلدار بازی‌های آسیایی دوحه قطر. از اهداء اون هدیه ناقابلی که سالها براش تلاش کردم.
چقدر خوب بازی کرد این بازیکن با غیرت جمهوری اسلامی ایران
و در دفتر آستانت ثبت شد میگذره. اومدم بگم از اعتباری که به هم دادی تا بتونم با خدمتگزاری به زائرات دل مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها رو شاد کنم ممنونم. این اعتبار، این نوکری قابل مقایسه با هیچ پاداشی نیست. آمدم ای شاه نگاهت کنم، هرچه که دارم به فدایت کنم. آمدم ای شاه که صدایت کنم، هستی خود نظر نگاهت کنم.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
آقا جان، روی سکو رفتن لذتش 5 دقیقه است، ولی خدمتگزاری به زائرات لذتش ابدیه.
شبکه رادیویی ورزش.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
من از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه، جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران،
بازم تو برمیگردم بچه های ما این بار برای بیاره ده که تازه به میدون اومدم. فرصت فرصت هم تیم ما امتیاز دیگری میگیرم.
پخش زنده لیگ ملت های والیبال 2021،
توپگیری حالی از معروف، فرصت برای نفور یا خالی اونو برمیگردنن این بار برای نفور، توپ اوت رو در واقع میگیره و موتوی موتوی چه میکنه.
سه‌شنبه 1 تیر ماه، ایران لهستان، ساعت 17:30. رادیو ورزش موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 10 ایران تهران، رادیو ورزش.